شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبول ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
خانم وفا، خیلی ضمن سپاسگزاری از قبول دعوتمون برای شرکت مجدد در این گفتگو، همونطوری که شنوندگان محترم میدانن، در خدمت شما در رابطه با مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 که جناب عالی چند مقاله تحقیقی در این رابطه نوشتین هستیم. یک بار در خدمتون بودیم و این بحث رو شروع کردیم، نیمه تمام مونده. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه خیلی خلاصه در رابطه با مسائلی که در گفتگوی پیشین مطرح شد اشاره بفرمایید تا این گفتگو رو ادامه بدیم.
با کمال میل، در شماره به اصطلاح قبل در مورد کلیت این که شما سوال کردید از من که چرا به فکر بررسی مشکلات کیفی و کمی آموزش پرورش ایران افتادم و من در پاسخ خدمتتون عرض کردم که ابتدا به مناسبت به اصطلاح شروع سال تحصیلی من قصد داشتم در چند شماره به اصطلاح سه شماره مقاله به شکل کلی بپردازم به مشکلات کمی و کیفی. در بخش دوم که نوشتم، نامه های بسیار از به خصوص معلمین هنوز شاغل در ایران یا که اون ادهی که در خارج از کشور هستن، به سرا شاغلین سابق در آموزش پرورش، دریافت کردم که تشویق کردم منو به کالبد شکافی مسئله آموزش پرورش ایران به خصوص در زمینه کیفیش سوالهایی رو کردن که سوالهایی که خودشون داشتن و میخواستن از من که به این مسئله بپردازن. منم اینو به فال نیک گرفتم و سعی کردم، هنوزم ادامه داره، مسائل کمی و کیفی آموزش پرورش ایران رو در حد مثلا توان خودم سعی کنم بررسی کنم و فکر کنم 10-12 شماره اختصاص بتونم بدم به این مسئله که الان در زمینه کیفی مسائل آموزش پرورش ایران دارم می‌نویسم. ادامه میدم، بخش هفتمش میاد بیرون چند وقت دیگه. و در بسیار مصاحبه قبلی پرداختیم به مسئله بودجه آموزش و پرورش ایران که اون حدود 6100 میلیارد تومان امسال، مقایسهش کردیم با در بسیار از کشورها، حتی الان مثلا آمار اخیری که من دیدم در بسیار از کشورها حتی تا 8% تولید ناخالص ملی رو اختصاص میدم به مسئله آموزش پرورش که در ایران متاسفانه این مقدار خیلی به صلاح هیاهو کردن که این مسئله مثلا رسیده به حد 3% و میدونیم با حجم دانش آموز، جمعیت دانش آموزی ایران این مقدار چقدر کم هست و میزان به صلاح پرسنلی که وزارت آموزش پرورش ایران در اختیار داره و اخیراً هم به قول وزیر آموزش پرورش آقای فرشیدی 95% این بودجه صرف حقوق و مزایا و ایدی و کمک های غیر نقدی و شاغلان و بازنشسته ها و بیشتر صرف حقوق هزینه ها صرف مثلا مزایا و حقوق میشه در کادر به اصطلاح فرهنگی آموزش پرورش از این بودجه. است و یک مقایسه رو دست دادم در اینکه در ابتدای انقلاب در سال 59 با وجودی که فروش نفت از 5.5 میلیون بشکه در روز به 1.2 میلیون بشکه تنزل پیدا کرد، در سال 59 در بودجه دوران حکومت آقای رئیس صدر 0.3% به اصطلاح یعنی بودجه آموزش پرورش 0.3% تولید ناخالص ملی ایران رو تشکیل داد، به علت اینکه در اون جو انقلاب و پتانسیلی که رشدی که ایران داشت در زمان انقلاب ایجاب میکرد که یک دولتی که میخواد مردمی باشه به این زمینه آموزش پرورش اهمیت بجا و درخور رو بده و بنابراین اصلا قابل مقایسه نیست با وضعیتی که الان آموزش پرورش ایران داره.
بله.
شما سوالی کردی در میزان سرانه یه دانش آموزی رو که در مثلا بر اساس برآوردهایی که شده و به من در دست رسم بود و عنوان کردم در اولین مقالم و اون که بعضی از حالت همجور که خدمت شما را شنوندگان محترم عرض کردم که سرانه دانش آموزی در ایران استانی تعیین میشه و مثلا کم و زیاد داره، بستگی داره به مثلا استانهایی که از لحاظ وضعیت مالی در وضع بدی به سر میبرن میزان مسلمان سرانه دانش آموزی بسیار کمتره تا استانهایی که صحبت بیشتری دارن و تا حتی مثال رو بدم حدود 2000 تومن 1100 تومن سرانه دانش آموزی بعضی از استان هاست که رقم بسیار ناچیزیه. بعد بقیه مصاحبه در واقع گفتگوی بود بین من و شما آقای عبداللهی در زمینه این که آیا این میزان بودجه آموزش پرورش که 6100 میلیارد تومنه آیا با یک برآوردی که کردیم که حد متوسط حقوق شاغلان به معلمین وزارت آموزش پرورش رو اگر در نظر بگیریم و یک سرانه ایرم حالا حتی الان من محاسبه دیگری کرده حالا خدمتون عرض میکنم و به اضافه اون سرانه دانش آموزی که بکنیم روی هم رفته کمتر از حتی نصف بودجه آموزش پرورش رو تشکیل میده و سوال به جای شما این بود که این بقیه این بودجه صرف چی میشه در وزارت آموزش پرورش. و من بعد از اون مصاحبه رفتم خیلی مفصلتر دنبال حتی به اصطلاح کادر پرسنل اداری آموزش پرورش گشتم، در خبرگزاری های مختلف، در معاونت های مختلف وزارت آموزش پرورش. اگر به خودتون مراجعه بفرمایید آموزش پرورش، وزارت آموزش پرورش سایت که متاسفانه اصلا هیچ بخشش تکمیل نیست، یعنی مراجعه بکنید تنها منبع رسمی است که در واقع مثلا معاونت برنامه ریزی نیروی انسانیش، شما این آمار رو در واقع اونجا باید پیدا بکنید بکنی، یا من که دنبال به سری آمار هستم اونجا باید پیدا بکنم که متاسفانه اصلا دسترسی به این نوع که من به صلاح دستم بیاد قادر اداری چقدر این معاونت ها هر کدوم چند پرسنل رو دارن، میزان حقوق اونها چقدر با معلمین تفاوت فاحش داره نداره، مزایای دیگری برخوردار هستن نیستن که بتونم یه برآورد بکنم ببینم این 95% که آقای فرشیدی میگه صرف حقوق و مزایا میشه، اگر که حقوق متوسط هر همجور که این مثلا 200 هزار تومن هم 180 تا 200 هزار تومن هم که حتی حقوق لیسانسه های آموزش پرورش هست، حتی پس بنابراین فوق دیپلم ها و دارای مدرک دیپلم ها کمتر از لیسانسه های وزارت آموزش پرورش مسلما حقوق میگیرن. البته بگذاریم از این که این حقوق های مبحث دیگر رو انشاءالله یه زمان دیگه اختصاص میدیم به وضعیت معیشتی معلمان، ولی همین میزان حقوق کاری نداریم که نزدیک به 2 برابر این رو یک لیسانسه در یک رشته دیگری میگیره و معلمین ایران متاسفانه کم درآمدترین قشر جامعه ایران هستن، ولی همین رو هم به عنوان حد واسط که به اصطلاح متوسطه که حساب بکنیم 200 هزار تومن و 1 میلیون حتی حساب بکنیم 1 میلیون کادر فرهنگی به اصطلاح آموزش پرورش و در ماه سالانش حساب بکنیم به اضافه سرانه که به آمار رسمی که من باز از دوباره بهش دسترسی کردم نوشته حدود 120 هزار ریال سرانه هر دانش آموز آقای اکبر قادری مدیر مشارکت های مردمی و توسعه مدارس غیر انتفاعی میگن که سرانه هر دانش آموز سالانه 120 هزار ریاله و این رقم رو هم حساب بکنیم در مجموع کل چیز باز همین حدود نصف بودجه یه وزارت آموزش پرورش رو به دست بیاریم. یعنی باز معلوم نیست که اگر طبق گفته آقای فرشیدی 95% وزیر آموزش پرورش 95% حقوق به اصطلاح این بودجه آموزش پرورش صرف حقوق و مزایا و ایدی به اصطلاح کارمندانش میشه، این چجوری رو محاسبه کرده؟
بله،
یعنی ایشون و همچنین یک آقای رضا گرایی نژاد مدیر کل دفتر آموزش و پرورش امور فنی حرفه‌ای، ایشون هم اعلام کرده که 90% از این آمارا متفاوت، 90% هزینه ها در آموزش پرورش معطوف به هزینه های نیروی انسانی است و خود آقای فرشیدی یه جای دیگه عنوان میکنه، ایشون در یک گفتگو به خبرگزاری مصر در 14 ماه 1985 که ما قدرت مانور بودجه‌ای وزارت آموزش پرورش نزدیک به صفره و بعد ایشون میگه که محدودیت های استانی بودجه های آموزش پرورش از عوامل دست پاگیر این وزارتخانه آموزش پرورش ایرانه و این باعث میشه که ما به اصطلاح بودجه هم در اختیار وزیر نیست، ایرادی که میگیرن ایشون به اصطلاح بودجه که در دسترسش نیست که وزیر بتونه تعیین بکنه، بنابراین میگم من قدرت مانور ما کم میشه در اختیار وزیر چون این بودجه رو آموزش پرورش قرار نداره و این آخرین اطلاعاتی بود که من در این زمینه کس کردم که این وضعیت این بودجه همجور که شما به درستی اشاره کرده آقای عبداللهی معلوم نیست که کجا صرف میشه و به چه میزان صرف میشه. البته یک چیزی هم خدمت شما عرض کنم که از محل مشارکت های مردمی به آموزش پرورش بسیار کمک میشه، مثلا همون روابط عمومی دفتر توسعه های مشارکت های مردمی وزارت آموزش پرورش اعلام کرده که تا 4 سال گذشته حدود 520 میلیارد تومان از محل مشارکت های مردمی و نیکوکاران به آموزش پرورش کمک شده.
بله،
یعنی اینجوری نیست که مردم کمک نکنند، از این که از مسئله ساخت مدارس که خدمتون عرض کردم شماره قد کسی 30% مدارس ایران رو خیره می سازن، بلکه کمک های نقدی هم میشه که حتی صرف وام مسکن و ساخت مسکن و مشکلات رفع مشکلات معیشتی و رفاهی فرهنگیان میشه و این کمک های مردمی هم در کنار اون بودجه قرار داره، منتها معلوم نیست که این مشخصا به چه شکل به صلاح صرف میشه. البته اگر استانی باشه این بودجه ها بودجه های آموزش پرورش این که در هر استانی به چه شکل آیا این مثلا چه ارجحیتی و اولویتی بده اون یه مسئله دیگری است، همه را نمیشه به پای گردن وزیر گذاشت به اصطلاح، البته مسئول در مقابل مردم و مجلس خود همین نظام ولایت فقیه، ولی در کل مثلا من در یک گزارش رو میخوندم که رئیس سازمان آموزش پرورش مازندران اعلام کرده بود، میگفت که ما تصویر بودجه پژوهشی داریم در چیز در
مازندران
وزارت آموزش پرورش مازندران و حدود 200 میلیون تومان برای کارهای پژوهشی اعتبار تخصیص دادیم، ولی چون مشکل داریم به اصطلاح نمیتونستی این مقدار رو کمش کردیم. در واقع بر اساس قانون یک پنجم اعتبارات سازمان ما باید به مقدار 30 میلیارد تومان در پژوهش صرف بشه، اما به علت کسری بودجه نمیتونیم در مسائل پژوهشی سرمایه گذاری کنیم.
بله.
یعنی اونجا از قسمت های اصلی هست میشه، مثل مثلا امر پژوهش در آموزش پرورش رو ترکیب بندی بودجه نگاه میکنم، اولویت ها رو چیزای دیگه احتمالا قرار دادن که بودجه که همین بودجه کم پژوهشی در امر آموزش پرورش رو هم نقد میکنم.
بله. بخیر. خیلی ممنون. میخواید پس لطف کنین به قسمت
بعد قسمت دوم قرار بود بپردازیم. یعنی این میخوام میگم خدمت شما که من رفتم دنبال این که ببینم نحوه دیگر به اصطلاح صرف شدن بقیه بودجه کجاست. حتی دفعه قبل من اشاره کردم خدمت شما و اون که حتی به اصطلاح کادرهای خود پرسنل آموزش پرورش کادر اداریش به حدی زیاده کمتر وزارت خونه اینقدر معاونت داره، اینقدر زیر مجموعه داره. و جدا از این به اصطلاح خرج خود همون اعتبارات زیادی هم علاوه بر این میگیرن، مثلا جدیدن برای همین ساخت مدارس مخروبه یا مقاوم سازیش اعتبار 4 میلیاردی مجلس اختصاص داده، مجلس دون اختصاص داده برای مقاوم سازی مدارس تهران. حالا اینکه آیا این اعتبار تا چقدر تا چند سال آیا صرف واقعا مقاوم سازی مدارس میشه یا نه، اون یه امر دست جداگونه. تا یک مسئله که خدمت شما باید عرض کنم اون است که این در مسئله اطلاع رسانی آموزش پرورش یک سردرگمی وجود داره که شما به عنوان پژوهشگر اصلا دسترسی پیدا نمی کنید به اینکه چند و چون این مسئله. بعضی از ادارات آموزش پرورش هستن، مثلا استانی بسیار مجهز از نظر سایت های اینترنتی، تمام زیر مجموعه هاش قابل دسترسی، شما بهترین اطلاعات دسترسی پیدا میکنید. ولی در کل خود وزارت آموزش پرورش یکی از بدترین میزان اطلاع رسانی رو و آمار رو داره. شما اصلا هیچ چادر سردر نمیاره که این معاونت ها به چه شکل عمل میکنن، بودجه های تخصیصی اینا چقدر هست. این سردرگمی کاملا موجوده که شما یک نمیتونه نگاه مشرفی پیدا بکنید از نظر کمی به وضعیت تخصیص بودجه در بخش های مختلف.
بله.
این هست که یعنی من وقت بسیار زیادی هم صرف این مسئله کردم، متا همینجور که خدمتون عرض کردم آمار پراکنده از و تناقض های زیاد در حتی این آمارها که به اصطلاح عدد دیگه حتی هر چی خاص بدون که هیچ گونه مسئولیت پشتش باشه به اصطلاح این آمار رو میدن بیرون و مقایسه که میکنی آدم خودی سردرگم میشه که کدوم یکی رو به عنوان مثلا منبع اصلی بگیره.
متاسفانه
این بود که نمیتونم دقیق خدمت شما عرض کنم که این نیمی از بودجه آموزش پرورش درست صرف، مسلمن هزینه های زیاد جاری زیادی داره آموزش پرورش، ولی به چه شکل این تخصیص پیدا میکنه، کجا حیف و میل میشه، این رو من توانا الان نیستم که به اطلاع شما و شما میکنه محترم برسه.
البته خانمی باپا اون تناقضات در آمارها و اطلاعات خب طبیعتیست از این رژیم که ناآشنا نیستن هم میهنان ما با اون، هر کسی بخواد کار تحقیقی تو زمینه‌های مختلف بکنه با این مشکلات روبروست و معمولا هم باید از طریق این تناقضات هست که اطلاعات واقعی رو در آورد. اما میخواستم در این قسمت این نتیجه رو ببینم میتونیم بگیریم که به طور کلی در رابطه با بودجه بندی آموزش پرورش در ایران دو بخش اساسیشون حداقل بهشون میرسه. یکی سرانه هزینه دانش آموزی بسیار پایینه و دیگری حقوق معلمان بسیار پایینه. درسته اینو میتونیم نتیجه بگیریم از این صحبت؟
بله، این رو میشه نتیجه گرفت و یک جایی در یه رابطه دیگه در رابطه با مسائل نفت، من یه نقدی رو میخوندم به وزیر مربوطه به آقای زنگین این زمان، حالا وزیری شده ولی خامنه وزیری شده، ولی اون موقع این نقد به زنگنه میخوندم، جمله جالب نوشته بود، نوشته بود که آقای وزیر فراموش کردن که ایشون در مقابل ملت مسئول پاسخگویی، یک شیوه مرسوم این وزرا این شده که وقتی که مورد انتقاد قرار میگیرن خودشون بزرگترین منتقد وزارتخونه خودشون میشن، یعنی آنچنان هایهوی میکنن و بزرگ میکنن و وضعیت آموزش مثلا وزارت نفت خراب است و به اصطلاح متاسفانه کمبود در این زمینه، در زمینه حالا موضوع شاید هم نیست ولی در این زمینه ها زیاد است، آنچنان میکنی کسی جرأت نکنه به بیش نقل در اون وزارت خانه و عمل کرده وزیر بکنه، ولی که خود من منتقد ترینم و این شیوه نمیشه. آقای وزیر جواب بده به ملت که با این مثلا چیز با این بودجه چی کار کردی، یا با این درآمد نفت در سطح استقبال به صلاح تکنولوژی در ایران، تکنولوژی رو برداشت و استخراج نفت و فلان چی کردی. حالا مسئله سر همین آقای به اصطلاح فرشیدی هم به همین شکل بود، خودشی که از بزرگترین منتقدان وزارت به اصطلاح آموزش پرورشه و میگه که معلمان ما متاسفانه بدترین حقوق رو دارن، کمترین مزایا رو دارن نسبت، ولی به هر حال این واقعیتی است که در مقایسه با حالا میگم یک اشاره یک شماره رو مثلا اختصاص میدیم و بررسی وضعیت معلمان و وضعیت معیشتیشون، نگرانی هاشون، اصلا اینکه به هیچ وجه معلمان رو اون به اون به در خور اون پایگاه و ارزشی که در جامعه داره و کاری که انجام میده و کار بسیار سختی است مسئله تدریس، این رو به شکل درخور حتی از نقطه نظر مادی هم پاسخی پیدا نمی کنن، چه خاصه از نقطه نظر معنوی و با یک سری شعار اینا باید تفیه دلخوش کنه، حتی روز معلم هم کسی جدیش نمیگیره در ایران، مثلا مراسمی هم که برای روز معلم برگزار میشه نه آقای وزیر شرکت میکنه نه که از روز معاونانش، نه به اصطلاح یه برنامه درخور برای معلمان صورت میپذیره. به خاطر همین مسئله مفصل تر از این است که لای بقیه آمارهای کمی بهش بپردازیم، ولی شما درست میفرماید معلمان ایران از کمترین میزان متاسفانه حقوق و مزایا برخوردار هستن. جدیدن آقای حالا اسمش یادم رفت متاسفانه به اصطلاح تو گیومن نوانده بجنورد که وزیر آموزش پرورش آقای فرشیدی رو به مجلس فرا خونده بود که به اصطلاح چند تا سوال داشت که باید پاسخ میداد، اونجا میگه که صراحتا مشخص میکنه که چیز معلمین ایران از فاقد مسکن، 410,000 نفر معلم در سراسر کشور فاقد مسکن هستند و در استان خراسان شمالی حدود 10,000 معلم فاقد مسکنه، و بعد سوال کرده بود که این به اصطلاح کمک هایی که باید بشه برای تامین مسکن معلمین به چه شکل صرف شده، چجوری انجام میشه و با این وضعیت هیچ مثلا معلمی که باید با این هزینه های زیاد اجاره خونه رو پردازه با این حقوق بسیار نازل و چجور از اختش برگرد.
در صورتی که من میدونم شما با من هم نقدر هستیم، قشر معلم در هر جامعه‌ای که میخواد یک جامعه انسانی با کرامت باشه و رشد بکنه باید از بالاترین سطح حقوقا و بالاترین شأن و شخصیت در جامعه برخوردار باشه، و به نظر میرسه اگر دولتی یا دولت‌هایی یا جامعه‌ای به معلم‌هاش انقدر قدر و ارزش براشون قائل نباشه هیچ موقع رشد نخواهد کرد.
کاملا حرف شماست، با شما در این زمینه موافق هستم. البته بعدن یک آماری رسلا جمع‌آوری کردن در زمینه مقایسه بین کشورها وضعیت معلمین در کشورهای مختلف به اصطلاح آسیایی، اروپایی، اینها که با ببینیم وضعیت متاسفانه درآمد معلمی از نازل در ایران از نازلترین درآمد هاست و اینو یه مقایسه بعدا در بخش حقوق معلمان به دست خواهم داد که ببینیم که این آموزش پرورش ایران چرا شوقی وجود نداره. همجور که نیست که شماره قبل خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم، یک دانش آموزی نوشته بود جایی که به اصطلاح این میگفت از زمانی که معلمم به اصطلاح سر کلاس حوصله تدریس نداره و وقتی یه موقعی که شب دیدم که روی ماشین شخصی داره مسافر کشی میکنه بعد از اون همه ساعت درس دادن، دیگه زیاد دلخور نیستم ازش که دیدم دو شغل هست به اصطلاح، بعضیش هم سه شغله هستن، ولی مسئله سر این است که بیشترین راندمان رو از معلمه ما توقع داریم و بهترین اخلاق و رفتار با نوبازگان ما و دانش آموزان ما جوانان ما رفتار کنن، حوصله داشته باشن، به اصطلاح بیشتر آمادگی را از نظر علمی و علم روی پیش برن، خود رو آماده بکنن و فرصت و فراغت علمی برای خودشون به اصطلاح قائل باشن. ولی می‌بینیم که اینقدر وضعیت معیشتی و گرانی و تورم بالاست که این افزایش حقوقی هم که به کارمندان به اصطلاح وزارت آموزش پرورش میدن همراه با تورمه، یعنی هیچی به دست اینا یک قدر اضافه نمیگیرن نسبت به 5 سال قبل به همون نظام، بلکه چه بسا کمتر از نظام تورم به حقوق اینها سالانه اضافه میشه و به این ترتیب ما نمیتونیم هم بیشترین توقع رو از این قشر بسا زحمت کش داشته باشیم و از طرف دیگر هر روز به مشکلات مادی و معیشتی برخورد بکنیم. مثلا این مثال کوچیک خدمتون عرض کنم، در همین آلمان معلمان به اصطلاح دبیرستان ها و دبستان ها، البته اینا همه باید فوق التحصیل مدرسه تعداد معلم باشن، اینها کارمند به معنای خاصی در آلمان هست، وقتی کارمند میشن کارمند دولت یا یعنی در خدمت دولت اینا رو به هیچ وجه نمیشه دیگه به اصطلاح از شغل برکنارشون کرد. البته یه قسمت یه سری هست داره، یه سری اید هم داره، معلمانی که میدونن که اخراج نمیشن در نحوه تدریسشون و رفتارشون هم اگر خطای صورت بگیره قابل انتقاد نیستن دیگه متاسفانه. این اشکال رو هم داره که خیال شاهده که هیچ وقت به فرض از مدرسه اخراج نمیشه، به خاطر همین ممکنه اصلا زکل در شیوه آموزشیش تغییرات منفی رخ بده و بی‌حوصلگی نشون بده یا روش مخصوص خودش رو اعمال بکنه. ولی یکی از بسیار مطمئن ترین شغل ها در آلمان شغل معلمی آینده داره، به اصطلاح بازنشستگیش مشخصه، درآمد نسبتا بالایی داره، اغلب خونه دارن، به اصطلاح دارای مسکنن و خیلی مطمئن این شغل در آلمان. خاطر همینم میزان دانشجویانی که میرن رشته تعداد معلوم بسیار زیاده در آلمان، خیلی متقاضی داره و صفحه به اصطلاح لیست در انتظار دانشگاه های آلمان در این رشته زیاده، ولی ایران میبینیم درست عکسش متاسفانه.
حالا انشالله
عرض کردم که
انشالله در یک برنامه مستقلی پس از اینکه شما آمادگی دارید به وضعیت معلمین در ایران بپردازیم.
بله با کمال میل حتما. یک مسئله ای که با جان شاگرد ها مستقیما سر و کار داره مسئله وجود کلاس های مخروبه هست که در سطحش بسیار زیاده در ایران و میدونیم که ایران رو خط زلزله قرار داره و اکثر این ساختمان ها در ایران ساختمان هایی هستن که مقاوم نیستن در مقابل آسیب های ناشی از بلایای طبیعی خصوصا زلزله و این به اصطلاح از این 15 میلیون دانش آموز و 1 میلیون نفر جمعیت فرهنگی وزارت آموزش پرورش در مجموع در ایران در حدود 596 هزار کلاس درس به سر میبرن کلن در کل به اصطلاح ایران و از اینها سال 85 اعلام شده که آغازش که 26,000 حالا یا 27,610 مدرسه غیر و مقاوم وجود داره در ایران، 32,000 مدرسه تخریبی و خطر آفرین و 5,000 مدرسه در کل کشور استیجاری هست که هر آن امکان داره با تخریب مثلا بشه. البته وزارت آموزش پرورش در این زمینه به فکر افتاده که تمام به کلاس های مدارس استیجاری رو اتیا کنه بخره و از این وضعیت متزلزل بیرون بیاد.
بله.
حالا به هر حال حدود 9,200,000 نفر از این جمعیت دانش آموزی طبق آماری که داشتن من میگن از آموزش نامناسب برخوردار هستن، در مدارس دو نوبته تحصیل میکنن. از این نوع از این نامناسبه برای اینکه میگن که بعضی از این اکثر این مدارسی که دو نوبته هم هست چون تردد دانش آموز در زیاده و استفاده و استهلاک ساختمان زیاد میشه، متاسفانه اینها بیشتر در معرض تخریب هستند. و یه چیزی که برای من جالب بود این هست که نوشته بودن مدارس بسیار زیادی در ایران عمر بالای 40 سال داره و اینا بسیار مقاوم و خطرناکن و مخروبه، در صورتی که مثلا در این آلمان مدارسی هستن 120 سال 70 سال 80 سال هنوز پابرجا، البته در درونش تعمیر میشه ولی نحوه ساخت، یعنی اینا میشه که یه سلسله زنجیر است. وضعیت ساختمان سازی در ایران به حد نامطلوبه که یک مدرسه 20 ساله 25 ساله دیگه 40 سالش واقعا مخروبه است و خیلی سریع تخریب میشن. من نمیدونم در آمریکا ساخت و ساز چه شکل چه به چه شکله، ولی در آلمان ساختمان‌ها بسیار محکمی وجود داره، یعنی قدمت مسئله از دلیل در تخریبش نیست.
بله.
اتفاقا هر دو ساختمان‌ها قدیمی‌ترن محکم‌ترن از نظر ساخت و ساز. در ایران عمر متوسط خونه را میگن حدود 20 سال 25 سال، بعد از اون میگن خونه کلنگی
میشه.
آیا در ایران شما فرض کنید چه هزینه‌ای مصرف میشه برای ساختن یه مدرسه که بعد از 20 سال باید ذکر خرابش کرد، تخریبش کرد و از نو ساخت؟
بعد
بعد بفرمان.
نه بفرمان ادامه بدیم.
در خود تهران به اصطلاح منطقه 17 آموزش پرورش میگن تراکمی بالای 32 دانش آموز برای هر کلاس موجوده که اینها همه باعث میشه که چیز بسیار استهلاک ساختمان بالا بره. در تهران حدود 9,000 کلاس درس قدیمی و فرسوده موجوده که همونجور که خدمت عرض کردم میگن قدمت بالای 40 سال داره، بنابراین بسیار خراب بشه از نو ساخته بشه. و البته میگن که برای نوسازی مدارس استان تهران حدود 1,000 میلیارد تومان اعتبار نیاز هست که جدیداً مجلس بودجه 4 میلیارد دلاری برای نوسازی و رفع مشکلات مدارس استیجاری رو به اصطلاح تخصیص داده که حالا معلوم است تا کی چه موقع با این عملی میشه این مسئله نوسازی و یا از دوباره سازی کلاس های مخروبه در ایران. حالا بعض بسیار از دانش آموزان متاسفانه در همین کلاس های مخروبه باز یه سخی بالا سر خودشون دارن. دانش آموزان اشایری در ایران به بدترین نحو به صلاح متاسفانه به سر میبرن. از نقطه نظر حتی سرانه میگن دانش آموزان اشایری حدود 800 تومن سرانه بهشون تخصیص پیدا میکنه و حدودا این خبرگزاری ایران نیوز اعلام کرده بود که در آستانه سال تحصیلی جدید 31% مدارس اشایری برای 53,000 دانش آموز اشایری در چادرن، 8%شون در کپر مدرسهشون تشکیل میشه و بقیه هم مدارس سیار و نیمه سیار در این کانتینر ها درست کردن که همراه با کوچ اشایر کوچ میکنن. و به هر حال تعداد دانش آموزان اشایری رو در کل کشور 176,000 نفر عنوان کرده بودن. نمیتون شما واقفید که میون به اصطلاح دانش آموزان اشعریه از مستعد ترین دانش آموزان ایران هست. از در دوره های ما هم یادم یک مدرسه در شیراز بود که بهترین قبولی های کنکور اون زمان دانش مدرسه اشعریه رو میداد که دولت شعالت تشاد نوع تغذیه هوای آزاد این مثلا از نظر بدنی حرکتی که اینها دارن امکان به اصطلاح پرورشی جسمی از نظر برخورد مرتب با طبیعت و در طبیعت به سر بردن باعث میشه که از نظر هوشی مستعدتر باشن ولی متاسفانه می‌بینیم که شرایط بسیار از نظر فضای آموزشی بسیار بدی برون به سر می‌برن. البته دانش آموزان مدارس به اصطلاح استثنایی هم گرچه سازمان آموزش پرورش استثنایی هم در ایران وجود داره اینا اعلام کردن که در ایران حدود 150,000 نفر کمتوان ذهنی داریم که فقط متاسفانه 30-35% شد توانستن تحت پوشش قرار بدن و هستن دانش آموزان حدود 20% که مشکل اختلالات یادگیری دارن و این باعث میشه که افت به اصطلاح تحصیلی بالا بره و متاسفانه ما میبینیم این مدارس استثنایی بسیار کمن، هم از نظر تخصیص بودجه در مزیج هستن و هم که تربیت های مثلا معلمین مخصوص این مدارس استثنایی متاسفانه در ایران کمه. از این نقطه نظر یعنی میخوام بگم به تعداد بسیاری هستن از دانش آموزان که از یک عدالتی برخوردار نیست وضعیتشون بین در مقایسه با بقیه دانش آموزان مثلا استان تهران و مثلا در این آلمان میگم من قصد مقایسه سوری ندارم، آلمان یه شرایط دیگر اقتصادی داره تا ایران، البته ایران هم روی دریای نفت خوابیده که نفتش رو به بدترین نفت سرهاسه هزینه های جاری میکنه و فروش اینجا دولتش به بودجه ملت به صلاح به مالیات ملت وابستن، ایران عکسش، همین پرسنل آموزش پرورش باید پولش رو از حراج نفت ایران بگیره متاسفانه، یعنی وضعیت درست عکس. منتها در همین آلمان مدارس استثنائی بی نهایت وجود داره، یعنی تنوعش حتی تنوع وجود هر مدرسه استثنائی برای مشکل خاص.
بله.
من با میدونی در شغلم با دانشان به دختران بین 14-21 سال در ارتباط هستم که اکثرا دچار اختلال های مختلف حالا روانی روحی جسمی هستن، اینها برای هر نوع از اختلال که شما در نظرگی یا متوانی جسمی یا روحی مدرسه خاصی برای این میشه پیدا کرد.
بله.
حتی در یک استان، یعنی استانی که من اینجا هستم از فقیرترین استانهای آلمانه از نظر بودجه، ولی این نوع مدارس به وفور یا بچه هستن که حتی مدرسه هست که تعداد دانش آموزش هست 20 کل مدرسه، ولی تمام کادر آموزشی شده و متخصص این زمینه از این نقطه نظر نمیذارن که مثلا دانش آموزی با مدرسه مواجه بشه. این متاسفانه آموزش پرورش ایران که 15% کل بودجه کشور رو به خود اختصاص میده این امکانات رو برای اونهایی که بیشتر از بقیه نیاز به رسیدگی داره متاسفانه قرار نمیده. البته خود هم اینها باعث میشه که مسئله محرومیت از تحصیل، ترک تحصیل و میزان مردودی هم بالا بره بر ایران. مثلا یک آماری من خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم، میگن که در چند سال اخیر حدود 90,000 دانش آموز مقاطع مختلف تحصیلی استان به اصطلاح مازندران اینها ترک تحصیل کردن به دلایلی که همین این دلایل متاسفانه زیاد دنبالش نمیرن. این دلایل این نوع ترک تحصیلات چیه؟ این دانش آموزان بین 11-17 سال سن دارن و بالاترین ترک تحصیل دانش آموزان مازندران مربوط به دوره متوسطه بوده. خب اینا مسلما به خطر بزرگ است برای آینده ایران که این علاقه هم پیگیری نمیشه متوجه بشن که فشار خانواده است، مسلما کمتر خانواده مایل نیست اگر توانا باشه بچه‌ش رو مدرسه بفرسته این کارو نکنه. حالا علتهای دیگه که چی هست اینا متاسفانه پژوهش نمیشه برش، یعنی نه اینکه میخوام به کل بگم به هیچ وجه بذارت آموزش پرورش دنبال پژوهش در این زمینه نیست، ولی ما میبینیم که سال به سال به تعداد این مردودی ها اضافه میشه. مثلا همون اول این ما اندوی بروجر به اصطلاح مجلس هفته هم ها استشاد آمد آقای مقدم فکر کنم گرامی مقدم آره، ایشون در سالی که کرد از آقای محمود فرشیدی وزیر آموزش پرورش پرسید که در سال 82-83 تعداد مردودین در کشور 1 میلیون دانش آموز بوده، در حالی که در سال 84-85 از زمان تصدی آقای فرشیدی تعداد مردودین 4 میلیون نفر شده.
ببخشید یعنی از 15 میلیون نفر 4 میلیون نفر مردود شدن؟
مردود بله. و این چجوری میشه که یعنی از 3 میلیون نفر در عرض یک سال علتش چیه که این را اضافه شده؟ که البته ایشون پاسخ درخور به نظر من به این مسئله ندادن و جواب داد که انگیزه معلمین برای تدریس بالاست ولی نگرانی از به اصطلاح آینده شغلی، احساس مفید نبودن بعضی از آموخته ها، بازی های رایانه ای هم از جمله عوامل کاهش انگیزه تحصیلی در دانش آموزان و افزایش شمار مردود شدگان تحصیلی.
ببخشید بازی
باید شما واقعا علم هستیم که 4 میلیون دانش آموز ایرانی آنچنان گرفتار بازی های کامپیوتری هستن که مردود میشن؟
اینو این جوابی بود که آقای فرشیدی
جوابی بود که آقای فرشیدی داده
بله وزیر آموزش و پرورش کابینه
بله ایش داده به آقای مقدم نماینده به صلاح بجنه در مجلس هفته.
باید یه مصاحبه با آقای فرشیدی بکنیم بکنیم
اگه بتونید گیزیاری بپرسی و ایجورت درست جواب بده خیلی خوبه.
نه همینجا فرشیدی دعوت میکنیم برای مصاحبه در رابطه با همین یه جمله شون توضیح بدن
بله.
ممنون میشه
که بازی های رایانه ای از جمله عوامل میتونی یعنی خب عوامل دیگر رو میکنم اون که کار به معلم داشت، نگرانی از آینده شغلی، حالا خود دانش آموز تنها برای دانش آموز بازی های رایانه ای رو ایشون مثال آورده.
ولی خانم مرافا همین این بیان جناب فرشیدی در رابطه با انگیزه معلمین در طول یک سال و تغییری که درش ایجاد شده به نظر ایشون گویا این واقعیت است که ایشون اذعان دارن که از تغییر حکومت آقای خاتمی به حکومت آقای احمدی نژاد، بنده هر دوشون رو با هر دوشون مسئله جدی دارم این دوتا حکومت، ولی لااقل میشه به طور غیر مستقیم این نظر آقای فرشیدی رو چنین ازش برداشت کرد که ایشون میفرمایند که این تغییر حکومت در طول 1-2 سال انقدر انگیزه های معلم ها رو کم کرده که تعداد مردودین دانش آموزی ما 400% افزایش 300% افزایش پیدا کرده.
بله کاملا درسته.
بهتره ایشون اینو به آقای احمدی نژاد بگن یه مقدار تغییراتی در سیاست هاشون ایجاد کنه.
حالا
بله
خیلی تغییرات بنیادی اعمال میکنه در سیاست ها که اونا اهل نیستن، مافیای حامی چیز این تغییرات رو نمیخواد. آقای عبدالله شما بهتر از من میدونید این به نظر من جز بهانه به صلاح جز عوض بدتر از گناه اسمی دیگری نمیشه بر این گذاشت که جواب برای این 3 میلیون افزایش مردودین رو بذارن بازی های رایانی. الان هم به خصوص متاسفانه بسیار بیشترین چیز رو مردودی رو در ایران کلاس مقطع ابتدایی به خصوص کلاس های اول داره که یکی از مشکلاتی که میگن موجوده این است که این مدارس چیز رو پیش دبستانی رو البته آموزش پرورش بودشو نمیده، بخش خصوصی اونا رو اداره میکنه و این میگن در مقایسه با به اصطلاح سایر کشورها مدارس پیش دبستانی بسیار اون کلاس‌های پیش دبستانی بسیار کمک میکنه برای اینکه دانش آموز در اون سنی که وارد مدرسه میشه آشنا باشه به نحوه تدریس و با محیط. چون میدونیم بچه از محیط کاملا حالا آزاد از محیط نظر اینکه وقت زیادش رو صرف بازی میکنه، البته بازی میدونیم هر کودکی میگن تا 6 ساله حدود 5000 ساعت بازی میکنه و این بازی و هدر دادن وقت نیست، بلکه بیشترین آموخته ها را از بازی و رول های مختلفی که در بازی به خود به اصطلاح خودش میگیره یا با همسنهای خودش تعویض میکنه رول های مختلف زندگی رو یاد میگیره بچه در وقتی که به بازی اختصاص میگیره. آموخته هاش اکثرا از طریق بازی به وجود میاد. حالا از این محیط به اصطلاح نسبتا آزادی که انتخابگر خودشه وارد یه مدرسه میشه که بعدا در بخش کیفیش خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم که این یک نظام حاکم است که بچه باید سری محفوظات و سری درسار از بر کنه، فوقش بهترین شاگرد مدرسه باشه، برای یک بخشی از محفوظات معلم رو یا دانسته‌هایی که معلم بهش انتقال داده رو باز بده. خب از این حالت آزاد به این به اصطلاح موقعیتی که هیچ گونه آزادی عمل یا کمترین کمترین آزادی عمل و انتخاب درش وجود داره، این تحول باعث میشه که خیلی از بچه ها نتونن خودشون رو تطبیق بدن به سرعت با این مسئله و این باعث این میشه که مقدار زیادی آمار مردودی کلاس اولی بالا بره مسلمن. خب متاسفانه این حمایت ها نمیشه، البته حد مدارس به سرعت کلاس های پیش دبستانی که از طریق بخش خصوصی اونا اداره میشه و ولی تعدادش بسیار کمه، جوری نیست که جوابگوی این همه دانش آموز کلاس اول بشه. البته اگر فقط به کلاس اولی این بحثو که نمیخوام اکتفا بکنیم و مردودین در همونجور که برای استان مازندران هم خدمت من ارز کردن مربان نمونه ترک تحصیلی ها بمیسنی 11-12 ساله
بله
و خب مسلمه میدونی نتیجه بسیاری از این ترک تحصیلات برخیش به زهکاری میشن و وارد به اصطلاح از نظر اجتماعی هیچ گونه محیط امنی وجود نداره برای دانش آموزانی که بخوان اوقاتش مثلا در خیابون به سر ببره. این جای برش وجود نداره و البته هستن بچه هایی که در روسته ها یا خیلی از در بسیار مناطق پایین شهری شهرستان ها و شهرهای بزرگ مثل تهران که به علت فشاری که بر خانواده از نقطه نظر معیشتی وارد میاد مجبور به ترک تحصیل میشن که برن کمک باشن برای والدین خودشون و مسئله اعتیاد پدر و مادر. پدر اکثرا باعث میشه که بچه های به خصوص پسرای به اصطلاح جوان خانواده اینها ترک تحصیل کنن برن دنبال تامین درآمد برای خانواده. این هم از علل آسیب های اجتماعی است که متاسفانه ما در خصوص از کارگاه های ایران ها جدا از این که در میادین بزرگ شهرها ما میبینیم به تکدی مشغول هستن، ولی در بسیار از کارگاه های مثلا کاری در ایران رو هم بچه های رسید قانون کار ممنوعه، ولی بچه های سنی بسیار پایین هم مشغول به کار هستن که متاسفانه از هیچ گونه بیمه سلامت و بیمه اجتماعی هم برخوردار نیستند.